السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علی المهدی الذی وعد الله عز وجل ان یملأ به الارض عدلا و قسطا کما ملأت ظلما و جورا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و نصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشیر نعمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، قال مولانا أمير المؤمنين علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین: الجعو الى التقوى فانه جنة منیعة من لجأ الیها حسنته و من اعتصم بها عصمته. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام در این سخن کوتاه می فرمایند: به تقوا پناه ببرید، زیرا تقوا سپری است قوی و استوار، هر کس بدون پناه ببرد او را حفظ می کند و هر کس بدان به پیوندت تقوا او را نگه می دارد. جایگاه تقوا در آموزه های دینی ما جایگاه رفیع و بلندی است. این همه سفارش نسبت به تقوا به خاطر سالمسازی محیط جامعه ماست از گناه و فساد و دوری از هوای نفس و شیطان. ما بحثمون در خطبه اول پیرامون مسئله اصول حاکم بر روابط اجتماعی بود. در رابطه با این موضوع بحث‌های مفصل در ضمن سرفصل‌هایی بیان کردیم. بحث امنیت را در ضمن این بحث در ضمن خطبه‌های تاکنون دنبال کردیم تا رسیدیم به بحث امنیت فرهنگی. در خطبه گذشته تعریفی ارائه دادیم از مسئله امنیت فرهنگی. گفتیم امنیت فرهنگی یعنی احساس امنیت و نبود تهدید نسبت به باورها، نسبت به ارزشها و نسبت به هنجارها در یک جامعه اسلامی است. و بعد ادامه دادیم که به خاطر نقش تأثیرگذاری که برنامه‌های دینی در رابطه با جامعه اسلامی دارد، دشمنان بیکار نمی‌نشینند و مسئله‌ای که رهبری بارها و بارها روی اون تکیه کردن، مسئله تهاجم فرهنگی را به خصوص نسبت به کشورهای اسلامی، نسبت به دینداران و دین باوران پیاده و اجرا می‌کنند. در خطبه گذشته به بخشی از این موضوع پرداختیم و توضیحاتی دادیم، منتها وعده‌ای دادیم که در این خطبه به اون اشاره کنیم. مطلب اول راجع به ویژگی‌های تهاجم فرهنگی است و مطلب دوم در رابطه با بسترهای تهاجم فرهنگی است. تهاجم فرهنگی دارای چه ویژگی‌هایی است؟ تهاجم فرهنگی چه زمینه‌ها و بسترهایی تأثیر گذارند و تهاجم فرهنگی را در یک جامعه تقویت می کنند؟ حدود چند مورد به عنوان ویژگی های تهاجم فرهنگی در اینجا به اون اشاره می کنند. اولین ویژگی تهاجم فرهنگی این است که تهاجم فرهنگی یک کار آرام و بی سر و صداست. دشمنان خیلی هیاهو به پا نمی کنند. آرام و بی سر و صدا با امکاناتی که در اختیار دارند در جوامع دینی و مذهبی مسئله تهاجم فرهنگی را مدیریت و رهبری می کنند. مسئله دوم، برای اکثریت مردم تهاجم فرهنگی نامرئی و نامحسوس است. یعنی مردم معمولاً لمس نمی کنند که تهاجمی شکل گرفته، خیلی برای اونها محسوس نیست. و ویژگی سوم این است که با برنامه و ابزار گسترده انجام می گیرد. گاهی با حربه اقتصادی تهاجم فرهنگی انجام می گیرد، گاهی با حربه سیاسی انجام می گیرد، گاهی با حربه نظامی انجام می گیرد. اینها ویژگی هایی است که در رابطه با تهاجم فرهنگی وجود دارد. گسترده و فراگیر است برخلاف تهاجم نظامی. تهاجم نظامی دشمن به یه نقطه از کشورگاهی حمله می کند، مرزها در تیررس دشمن قرار می گیرند، اما پای تهاجم فرهنگی که به میان آمد، خانه‌ای، روستایی، شهری از اون در امان نیست. تمام مناطق یک کشور تحت تأثیر تهاجم فرهنگی قرار می گیرد. لذا مسئله تهاجم فرهنگی خطر اون به مراحل از خطر تهاجم نظامی بالاتر است. به خصوص به این نکته اشاره کنم که تهاجم نظامی جان انسانها را نشانه می گیرد، اما تهاجم فرهنگی ذهن و قلب انسانها را نشانه می گیرد. سخنی رئیس جمهور اسبق آمریکا دارد، آیزنهاور، سخنش این است: بعد از جنگ جهانی دوم اعلام کرد که بزرگترین جنگی که ما در آینده در پیش داریم جنگ نظامی نیست، این تعبیر ایشون این است، بلکه جنگی است برای تسخیر اذهان انسانها. ما میخواهیم ذهن انسانها را تسخیر کنیم، ما میخواهیم قلب انسانها را تسخیر کنیم. ابزار تسخیر اذهان انسانها همین تهاجم فرهنگی است، نه تهاجم نظامی که نقطه ای را بکوبند و عده ای را از بین ببرند و جان انسانها را از بین ببرند. مسئله دیگری که در رابطه با ویژگی های تهاجم فرهنگی هست این است که تهاجم فرهنگی برخلاف تهاجم نظامی که حساسیت برانگیز است. ما یادمون نرفته در دوران دفاع مقدس، موقعی که مردم ما میشنیدن مرزها در خطر است، فلان شهر بمباران شده، موشک باران شده، از تمام نقاط کشور بسیج میشدن تا در مقابل دشمن بیستن. اما ویژگی مسئله تهاجم فرهنگی این است که حساسیت ها را آرام آرام از بین میبرد و گویا افراد را در خواب فرو میبرد. تهاجم نظامی افراد را بیدار میکند، ولی تهاجم فرهنگی افراد را به خواب میکند و حساسیت ها را از بین میبرد. این تفاوتی است که بین تهاجم فرهنگی و تهاجم نظامی است. نگاه کنید بچه‌ها، جوانان، نوجوانان موقعی که عادت کردن به ابزاری که دشمن در جهت تهاجم فرهنگی از اون استفاده می کند، دیگه احساس مشکل نمی کنند، عادی میشه براشون، جز برنامه روزمره زندگی اونها به حساب میاد. اینه که خطر به عنوان یه خطر جدی هست که باید مراقبت کرد، دقت کرد تا این مسئله در جامعه ما تحقق پیدا نکند، پیشگیری کنیم و اگر در جامعه تحقق پیدا کرد بتوانیم با علل و عوامل اون مبارزه کنیم. و یکی از مسائل مهم در تهاجم فرهنگی تدریجی بودن اون هست. همونطور که عرض کردم جامعه براش نامحسوس جلوه می کند به خاطر تدریجی بودن مسئله تهاجم فرهنگی است. لذا کارشناسان فرهنگی ما، متولیان فرهنگی ما، مراکز دینی ما، مساجد ما، حسینیه های ما، حوزه های علمیه ما، کانون های فرهنگی ما و دانشگاهی ما باید بسیج شوند و مقابله کنند با این پدیده زشتی که توسط دشمنان طراحی و برنامه ریزی می شوند. منتهای مراتب نکته دومی که میخوام اشاره کنم این است که با همه این شرایط که تهاجم فرهنگی دارد، اگر بسترهای لازم برای تهاجم فرهنگی فراهم نشود، هیچ کدام یک از این گونه موارد شاید تأثیر گذار نباشد. عمده چیزی که زمین ساز است برای تهاجم فرهنگی و تأثیر تهاجم فرهنگی، اون بسترها و زمینهایی است که گاهی توسط عوامل بیرونی و گاهی توسط عوامل درونی ممکن است شکل بگیرد و تهاجم فرهنگی تأثیر خاص خودش را بتواند داشته باشد. من این عوامل را به دو بخش تقسیم می کنم. یک بخش بسترها و عوامل بیرونی است. دشمن چی می کند تا تهاجم فرهنگی او تأثیر گذار باشد؟ زمینه‌ها و ابزاری که به نحوی دشمن روی اون سرمایه‌گذاری می‌کند، تولید برنامه‌های مبتذل. امروز شبکه‌های ماهواره‌ای را نگاه کنید، اینا فضا را آرام می‌کند، آماده می‌کند برای اون تخریب بنیان‌های دینی و فرهنگی جامعه. نکته بعد، تلاش برای دین زدایی از راه‌های مختلف، این هم زمینه ایجاد می کند و بستر ایجاد می کند برای تأثیرگذاری تهاجم فرهنگی در یک جامعه. و مسئله دیگری که می تواند در مسئله تهاجم فرهنگی به عنوان بستر و زمینه دشمن ازش استفاده کند، ایجاد روحیه خودباختگی فرهنگی است. اگر یه جامعه حالت خودباختگی پیدا کنن، این جامعه دیگه جامعه نیست که بتواند در مقابل دشمن مقابله کند و در مقابل دشمن بیستد. اما بسترها و عوامل درونی، خواهش میکنم اون چه مربوط به دشمن است انسان گلایه ندارد، دشمن دشمن است. اما اون چه که مربوط به بسترهای درونی است، مسئولان باید توجه کنند، خانواده ها باید توجه کنند، متولیان امر باید توجه کنند. این عوامل به نظر من گاهی از عوامل بسترهای بیرونی مهمتر و بالاتر است. اولین مسئله مشکلات و کاستی های اقتصادی و اجتماعی است. اگر توی جامعه کاستی های اقتصادی به وجود آمد، اگر توی جامعه کاستی‌های اجتماعی به وجود آمد، می‌شود یک بستر مناسب برای تهاجم دشمن. اگر توی جامعه فقر وجود داشت، انسان‌های فقیر و ناتوان شیفته می‌شوند، برای آنها برنامه‌های دشمن جذابیت پیدا می‌کند. پس باید عوامل فقر را و فقر را اساساً از جامعه دینیمون دور کنیم. ضعف‌های موجودی که در خانواده‌ها وجود دارد، ضعف‌های موجودی که در محیط مدرسه برای تربیت فرزندان وجود دارد، ضعف‌هایی که در جامعه وجود دارد، اینا زمینه ساز برای تهاجم فرهنگی است. ضعف برنامه‌ریزی، متولیان فرهنگی اگر گاهی خودشونو مشغول کنند به بحث‌های روزمره و مسائل جناحی و امثال ذلک و به فکر برنامه‌ریزی برای طبقات مختلف جامعه نباشند، مخاطبان را نشناسند، نیازهای مخاطبان را نشناسند، به موقع و به هنگام برای آنها برنامه‌ریزی نکنند، اینها بسترهایی می‌شود برای دشمن. و مسئله سومی که وجود دارد، رشد افکاری است که ریشه در مکاتب غربی دارد. افرادی که گاهی شعار می‌دادند، در طول تاریخ کشور ما شعار می‌دادند که باید همه جامعه بی قید و شرط آداب، رسوم و تربیت، علوم و صنایع دنیای غرب را یک جا بپذیرند. آدمایی که هویتشون را از دست دادن، اینا اگر تو روزنامه ها مقاله بنویسن، اگر تو مجامع سخنرانی کنن، اگر فکرشون تو جامعه نفوذ پیدا کند، اینا میتونن تأثیر منفی بر فکر و فرهنگ جامعه داشته باشن. و بالاخره عامل دیگر، ناآگاهی مردم، ناآگاهی نسل جوان، ناآگاهی جوانان ماست. ما نباید بسنده کنیم به اجتماعاتی که در مصلاهای نماز جمعه من پدید میاد، نباید بسنده کنیم به اجتماعاتی که در مساجد و محل سخنرانی ها به وجود میاد. همه جوانان ما اینجا نیستند، همه مخاطبان ما اینجا نیستند، و باید طوری برنامه ریزی و طراحی کرد که در محیط های مختلفی که نسل جوان حضور پیدا می کنند، ما برای همه آنان پیام روشن و واضح داشته باشیم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا در فرج مولایمان تعجیل فرما. پروردگارا توطئه‌های دشمنان را به خودشون برگردان. به امام راحلمون روح و رضوان عنایت فرما. به رهبر عزیز انقلابمون عزت، سلامت، توفیق، طول عمر با برکت مرحمت بفرما. به مراجع بزرگوار تقلیدمون پروردگارا عزت روزافزون مرحمت فرما. به این جمع عزیز و گرانمایه، حامیان دین خدا و متدینین عزت بیشتر مرحمت فرما. به نسل جوان ما پروردگارا غیرت دینی عنایت فرما. به بانوان عفت، به عالمان توفیق عمل، به بازاریان و اصناف انصاف عنایت بفرما. پروردگارا از تو می طلبیم باران رحمتت را شامل حال امت اسلامی من بگردان. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، اشفع لنا في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين وعلى محمد بن علي الباقر وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد بن علي الجواد وعلى علي بن محمد الهادي وعلى الحسن بن علي الزكي الأسكري وعلى الحجة القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا أمير المؤمنين: التقوى آكد سبب بينك وبين الله إن أخذت به، وجنة من عذاب أليم. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید: تقوا استوارترین رشته ارتباطی بین شما و بین خداست اگر پایبند به تقوا باشید. تقوا سپریست استوار در مقابل عذاب الهی و گرفتاری ها و مشکلاتی که برای شما ممکن است پیش بیاد. در خطبه دوم به بیان مناسبت‌ها و نکاتی اشاره می‌کنم. اولین نکته‌ای که باید بدون اشاره کنم این است که روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها نامگذاری شده. ریاست محترم شورای شهر قم، شهر کریمه اهل بیت، سخنران قبل از خطبه ها بودند و گزارشی از کارکرد شورای شهر قم خدمت شما نمازگزاران ارائه دادند. شوراها رسالت اصلیشون گرهگشایی و حل مشکلات روستاها، شهرها، بخشهاست. شوراها باید با عزمی استوار در عین انسجام، در عین وحدت رویه به گرهگشایی از مشکلات مردم بپردازند. البته قوانینی که مربوط به شوراهاست نیاز به ترمیم دارد. شوراها اون اختیارات لازم دارا نیستند. لذا باید هم شوراها تلاش کنند برای رسیدن به جایگاه خودشون و هم دولت و مجلس به گونه ای برنامه ریزی کند که جایگاه شوراها در سطح کشور ارتقا پیدا کند. یه مسئولیت شوراها دارن در قبال شما مردم. موقعی که شما به اونها مراجعه میکنید باید با آغوش باز نسبت به مشکلات شما رسیدگی کنند. و یه وظیفه هم شما مردم نسبت به نمایندگان و منتخبینتون دارید. موقعی که مطلبی را با شما در میان می‌گذارند، درد دلی می‌کنند، مشکلی را مطرح می‌کنند، شما نیز به آنان کمک کنید تا با وحدت و یکپارچگی و هماهنگی و همدلی انشاءالله کارها رونق و رواج بیشتری پیدا کند. مناسبت دوم، روز 11 اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر است. کارگر در اسلام دارای جایگاه والایی است. مقام کارگر تا اونجاست که نبی گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دست کارگر را میبوسد و در این جمله ارزشمند نبی گرامی اسلام میفرماید من سعى على عياله في طلب الحلال فهو في سبيل الله، کسی که برای گذران زندگی خودش و خانوادش تلاش کنه، فعالیت کنه، مجاهدت کنه، این انسان در سبیل الله و مسیر الهی حرکت کرده. این جایگاه کارگر هست در اسلام عزیز ما. چند تا نکته من در اینجا باید مطرح کنم که انشاءالله هم دولت توجه کند، هم کارگران توجه کنند و هم جامعه به اون توجه کند. اولین مسئله این است که کیفیت و استحکام کار هست. کارگران عزیز باید کاری را که انجام میدهند از استحکام لازم برخوردار باشد، قابل رقابت با کالاهایی باشد که به عنوان کالای خارجی در بازار ما مطرح است. من مطمئنم اگر جنسی را که کارگران ما در کارخانجات تولید می کنند از کیفیت و مرغوبیت خوبی برخوردار باشه، قطعا مردم به جنس خارجی علاقه نشان نمی دن. این وظیفه کارگران عزیز ماست. بنابراین باید مهارت‌های لازم را کسب کنند. نکته دوم، دولت باید توجه کند امنیت شغلی کارگران را تأمین کند. گاهی میبینیم کارخانه تعطیل میشود، کسی به سراغ صاحب کارخانه نمی آید که مشکل تو چیست؟ چرا این همه کارگر بیکار نشستند و بیکارند؟ اینها چگونه پاسخگوی خانوادشون باشند؟ گاهی 2 ماه، گاهی 3 ماه، گاهی بیشتر. یک کارگری که زندگیش با حقوق روزانه او تأمین میشود بیپناه میماند. بانک ها باید به مدد کارخانجات بشتابند، دولت باید به مدد کارخانجات بشتابند، جامعه کارگر ما جامعه سطح بالایی از نظر درآمد نیست، باید رعایت حال اینها را کرد. تولید ثروت خوبه اما نه به هر قیمت. اگر عده‌ای بخوان کالاهای خارجی وارد کنند و از این جهت به کارخانجات ما ضربه وارد کنند، این با دین و انسانیت و کرامت انسانی سازگاری ندارد. مسئله بعدی که خیلی مهمه از نظر اقتصادی تو جامعه ما که رهبر عزیز انقلابمون هم تذکر دادن، از نظر وضعیت اقتصادی کشور مبارزه با قاچاق، اونم قاچاق مافیایی که به تعبیر رهبری فرمودن 10ها و 100ها کانتینر از مبدأ تا تهران. این چه خبره؟ با کیا هماهنگ کردن؟ چگونه سازوکاری براش ایجاد کردن که کسی به اونها چیزی نمیگوید؟ گاهی میخوان قانون مبارزه با قاچاق را اجرایی و عملیاتی کنن، اولین ضربه‌ای که وارد میشود به افرادی وارد میشود که در مناطق ساحلی و دوردستن و زندگیشون بر اساس همین درآمد روزمره شون هست. بررسی کنن، کار کارشناسی کنن تا این مشکل تو جامعه ما به وجود نیاد. روز معلم داریم، روز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری. این نامگذاری یک نامگذاری پرمضمون، پرمغز و نمادین هست. چه ویژگی های شهید مطهری مگر داشت که روز شهادت او را روز معلم نامگذاری کردند؟ شهید مطهری انسانی آگاه، انسانی بصیر، انسانی مسئولیت شناس، انسانی پردغدغه، انسانی مخلص، انسانی که دنبال نام و عنوان نبود. این ویژگی های شهید مطهری، هر جا احساس میکرد مسئولیتی متوجه اوست در اونجا حضور پیدا میکرد. اینا ویژگی های شهید مطهری است و لذاست که روز شهادت او با این همه ویژگی یک معلم تمام عیار را به عنوان تجلیل از معلمان ما نامگذاری کردن. لذا معلمان عزیز ما شهید مطهری را خوبه که الگوی خودشون قرار بدن، هم در تعلیم و علم آموزی یاد دادن محتوا و در انتقال اخلاق و رفتار به دانش آموزانشون.
امروز دانش آموزان ما دنبال الگو میگردن و بهترین الگو برای دانش آموزان معلمانن که انشالله امیدواریم بتوانند بر اساس این رسالت سترگ و بزرگشون عمل کنند. مسئله دیگر، روز 25 ماه رجب، روز شهادت وجود مقدس امام هفتم، امام موسی بن جعفر علیه السلام است. اون بزرگوار در سن 55 سالگی به شهادت رسید. معاصر اون حضرت خلفای جور عباسی بودند. اون چنان خفقان در محیط و فضای اون روز ایجاد کرده بودند که امام چاره جز این نداشت که راه پدر را ادامه بدهد. تربیت شاگرد و مسئله پرداختن به علم و دانش و تربیت فرزندان و توسعه اخلاق در یک جامعه دینی و اسلامی. کلمات اون حضرت راهگشای همه ماست. این جمله زیبا از اون حضرت خیلی جمله عالی است. لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. از ما اهل بیت نیست اگر کسی هر روز به محاسبه نفس خودش نپردازد، نگه من چگونه هستم، چگونه باید باشم، چه کردم، چه انتظاری از من هست. این از آموزه های اون حضرت. سالگرد شهادت اون امام همام را محضر شما نمازگزاران صمیمانه و متواضعانه تسلیت عرض می کنم. بنابر نقلی 26 ماه رجب روز وفات حضرت ابو طالب است، بزرگ حامی رسول گرامی اسلام. متاسفانه عده‌ای نمی دانم به چه دلیل و به چه مناسبت جفا می کنند نسبت به این شخصیت بزرگ قریش، شخصیتی که پیغمبر بارها و بارها در رابطه با فضائل او سخن گفته است. ولذا من پیشنهاد می دم صاحبان قلم، صاحبان اندیشه و فکر بیشتر درباره این شخصیت کتاب بنویسند تا شخصیت او را به جامعه دینی و اسلامی ما معرفی کنند. روز 27 ماه رجب فرخنده روزی است، روز مبعث نبی خاتم محمد مصطفی. درباره این شخصیت قرآن در مقام منت برآمده. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واژه منت نه اون تعبیری است که ما در جامعهمون گاهی به کار میبریم. منت موقعی است که نعمت گرانبها و سنگینی به کسی داده بشود. در قرآن و واجه های دینی از واجه منت استفاده می شود. یعنی خدا نعمت بزرگی را به مؤمنین عنایت کرده. البته سخن گفتن درباره بعثت، سخن گفتن درباره ارمغان بعثت و ویژگی های بعثت مجال بیشتری را می طلبد. انشاءالله امیدوارم سخنرانان محترم بتونن بپردازن و تبیین کنن و رسالت امروز حوزویان در ادامه بعثت نبی اکرم برای انتقال فرهنگ اسلامی در سطح دنیا را برای مردم روشن کنند. آخرین مطلبی که میخوام عرض کنم تحلیلی است در رابطه با مسائل روز جامعه. توجه دارید که آمریکایی ها پشت سر هم مانع تراشی و کار شکنی میکنند. اینکه رهبر عزیز انقلابمون فرمودن ما بدبینیم، ما اعتماد به آمریکایی‌ها نداریم، شاید برای عده‌ای موقعی که رهبری این جملات را می‌فرمودند سخت جلوه می‌کرد، ولی هر چه زمان می‌گذرد ما می‌بینیم سند خیانت‌های آمریکایی‌ها، سند کارشکنی‌ها و مانع تراشی‌های آمریکا روز به روز بیشتر می‌شود و معلوم نیست تا کی این پرونده قطور ادامه پیدا کند. یک روز به ایران حراسی و اسلام حراسی دامن میزنن. یه روز کشور ما را به عنوان یک کشور ناامن در سطح جهانی مطرح میکنن. یک روز ما را متهم به طرفداری از تروریسم میکنن. یه روز ما را به عنوان ناقض حقوق بشر مطرح میکنن. عده‌ای که با اینها مشغول مذاکره بودن در رابطه با مسئله انرژی هسته‌ای شاید به باورشون این بود حالا که ما این گام را برداشته ایم دیگه ممکنه دشمنی های آمریکا و مانع تراشی های آمریکا لااقل کم بشود. یه دفعه ناباورانه همه چشم باز کردیم، در روز روشن 2 میلیارد دلار از دارایی های ملت ایران را با حکم یک دادگاه مصادره می کنند. خیلی اتفاق عجیبی است. قوه مقننه قانونی را تصویب می کند، به قوه قضاییشون پیام می دهند، قوه قضاییه حکم صادر می کند، به قوه مجریه دقیقاً مهر صحت بر اون چه قوه قضاییه حکم صادر کرده مهر صحت می نهد. این چه دنیایی است؟ این چه وضعی است؟ این چه شرایطی است؟ قانون جنگل اونجا حاکم است. ما معتقدیم این ملت ملتی است استوار، نه تنها این توطئه بلکه در مقابل هزاران توطئه آمریکایی‌ها خواهد ایستاد. من این روزها میشنوم گاهی بعضی دولت قبلی را متهم میکنند که او عامل این مسئله بوده، بعضی دولت فعلی را متهم میکنند که شما کوتاهی کرده اید. من میخوام عرض بکنم اینها آدرس غلط دادن به جامعه هست. این شکلی عمل نکنید. مردم از شما قوای سگانه، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضایی انتظار دارد. چون پای حقوق ملت ایران در اینجا در میان است، اون چه در توان دارید و امکانات به شما اجازه میدهد در مقابل این تجاوز آشکار و غارت آمریکایی ها بیستی تا حقوق ملت را از حلقوم اینها بیرون بیاید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز، توطئه های دشمنانمون را به خودشون برگردان، آنان را بیش از پیش در صحنه جهانی و بین المللی رسوا و مفتضح بفرما، در فرج مولایمون تعجیل فرما. پروردگارا از تو می طلبیم به این ملت ما رشد و عظمت عنایت فرما. روح بلند رهبر فقیدمون عالیست، اعلا بگردان به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون. پروردگارا طول عمر با برکت مرحمت بفرما. به مراجع بزرگوار تقلیدمون این پاسداران دین و مکتب سلامت عزت عنایت بفرما. پروردگارا از تو می طلبیم، از تو می خواهیم در فرج مولایمان تعجیل بفرما. باران رحمتت را شامل حال امت اسلامیمان بگردان. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.